این اندوخته‌های علمی که بر اساس قرآن و اسلام هست کمال استفاده را ببرید. امیدواریم برای شادی روح شهید مهراب آیت الله دستقید هم یک فاتحه نثار بفرمایید و امیدواریم همه ما بتوانیم از برکات وجودی دیگر علما و دیگر نویسندگان و پژوهشگران بهره برداری بکنیم. دستی از غیب عنوان برنامه است که به همین مناسبت تهیه شده. امیدواریم شما دوستان عزیز بتونید این برنامه رو بشنوید و استفاده بکنید.
دستی از غیب،
شهید دست غیب، شهید دست غیب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، العاقبت لأهل التقوى والیقین.
آیت الله سید ابوالحسین دستغیب یکی از بزرگترین علمای عصر ما در سال 1292 هجری شمسی در شیراز متولد شد. تحصیلات مقدماتی رو در حوزه‌های علمیه شیراز فرا گرفت. در نجف در حوزه درس آیات اعظام ضیاءالدین عراقی و شیخ محمد کاظم شیرازی حاضر شد و نهایتاً بعد از 7 سال از ایشان اجازه اجتهاد گرفت. آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
آقای بهجت یه وقتی برای من نقل کردن که من با آقای دستغیب، آقای حاجت عبدالحسین دستغیب، هر دو نفری از شاگردان مرحوم آش محمد کاظم شیرازی بودیم، که آش محمد کاظم شیرازی که از مراجع عالی قدر نجف اشرف بودن، میرفتیم خدمت ایشون درس ایشون. یک شب در عالم رؤیا دیدم که آقای دستغیب میخوان وارد شیراز بشن و اهالی شهر آمدن استقبال این بزرگوار. یک جایی بهش میگن دروازه قرآن و مردم شهر جمع شدن، همه آمدن استقبال این بزرگوار. این رو تو عالم رؤیا دیدم. صبح که آمدیم درس، نشستیم درس در محضر آش محمد کاظم، من رؤیا رو برای آش محمد کاظم گفتم. گفتم من دیشب یه همچین چیزی دیدم. آش محمد کاظم رو کردن به آقای دستم، گفتن پاشو برو دیگه شیراز، مردم منتظرینن. همونجا جواز، حالا همونجا بالاخره جواز اجتهاد نوشتن دادن به آقای دست. اسدول حسن هم بعد جواز اجتهاد رو نوشتن دادن به امزاقه اسدول. 3 تا جواز اجتهاد اینم خودم دیدم.
سید ابوالحسین در بازگشت به شیراز در چند مسجد به اقامه جماعت پرداخت، ولی بعد از مدتی که به جمعیت حاضر در مسجد افسوده شد، لازم بود برای جمع نمازگزار تدارک تازه‌ای دیده بشه. مسجد جامع شیراز که سالها مخروبه مونده بود و کسی در اون نماز نمیخوند، با نظر آقای دستغیب برای برپایی نماز آماده شد. آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
در زمان پهلوی اول آماده بودن بقایای آجرها و سنگهای مال این مسجد رو برداشتن بردن کازرون برای دبیرستان اونجایی که میخواستن بسازند. این رو هم مرحوم شهید نقل کرد. یه چیزی از مسجد باقی نمونده بود جز یک مقدار ناخاله و زباله.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
این بود که با متصدی اوقاف که اون وقت شیخ بزرگواری بود به نام عاشق یوسف حدائه، با ایشون صحبت شده، ایشون هم اجازه دادن و در مسجد رو باز کردن، کلید رو دادن، شهید دستغیب وارد شدن در این مسجد تو این خرابه.
محمد رضا ابوالهاری.
تمام مسجد مخروبه بود، به طوری که مردم شبها میترسیدن از این درهای عبوری، از این در بیان و از در برن بیرون. شایع شده بود که اینجا اژدها هست. 2 تا حوض تو مسجد بود که این موضع را چون شکسته بود، شب که آبش میگن صبح آبش خالی میشد، میگن اژدها اومده آبار خورده. یه شایعات عجیب غریبی بود.
محمد صادق سالاری.
سنم که بود 12 سال بود، ولی از این در مسجد جمعه گرفتم با سرعت میدویدم میرفتم، برای که میترسیدم یا اون موقع به اسلام معتقد بودیم که الان زحمت به ما میرسونن، صدمه میرسونن. ما از این در که میرفتیم چنان میرفتم تا موقعی که از اون در میرفتم بیرون، واقعا قلبم دیگه به قدرت عجیبی کار میکرد.
آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
گفتند اینجا تلس شده، اینجا اجدها داره، اینجا هر کی دست به کار بشه میمیره، از همین خرافاتی که بوده. که خود مرحوم عبابی میفرمود، من گفتم، میفرمودن از هم اولم علاقه به زندگی تو دنیا نداشتن. گفتم بابا هر کی میخواد تعمیر مسجد کنه پول بده، بیاره بده به من، تملیک من بکنه، من برای مسجد خرج میکنم. ای مرگ برای من باشه.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مشکین فا.
مسجد جامع حرابه به تعبیری سگدونی، مرکز خریدن مالهای دزدی با اون وسعت و اون ساختمانهایی که داشته بود که تلی از خاک بود، ولی ایشون همت میکنه این مسجد ساخته بشه. و چگونه هم ساخته بشه بدون اینکه بخواد دست دراز کنه جلو پولدارا. یه موقع فرد به 4 نفر پولدار ثروتمند میره مراجعه میکنه، اونها هم راضی میشن و میان فرضون مسجد خیلی راحت میسازن. ایشون اصلا بنداز سرسوزنی به خودش اجازه نمیداد به پولداری مطرح کنه، ولی به نحو عام در مسجد جمعه در ماه رمضان مطرح میکرد که این مسجد میخواد ساخته بشه.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی موحد،
ایشون فرمودن که من با پولهای جزئی، حالا تعبیر ایشون دوزار بازار ها، این تعبیر خود ایشون بود، دوزار بازاری ها، من اینجا رو تعمیر کردم.
محمد رضا ابوالهاری،
مردم خیلی استقبال کردن، مخصوصا عموم تاجر بازار و اعیان اشراف شیراز. یکی یک کلنگی و یه به اصطلاح وسیله‌ای برای بردن نخاله ها و اینا تهیه کرده بودن. صبح جمعه همه میمدن مسجد جامع و کمک میکردن این نخاله ها رو جمع آوری میکردن. اعیان های شیراز، تجار شیراز دیگه اینجا اومده بودن و با توجه به شخصیتشون چی کار نمی‌کردن. معلوم بود که برای خدا دارن کار میکنن. خودش خود آیت الله دستغیب خودشون کمک میکردن. همین با اسم شد که مردم خودشون بیان و کمک بکنن. حاج جلال رجا مأمور تعمیرات مسجد جامع بود. البته حق و زحمه نمیگرفت اصلا. یه روز آقای دستغیب بهش گفتن آقای حاج جلال، دلت میخواد بفهمی کارات برای خدا هست یا نیست؟ کارایی که تو مسجد جامع میکنی؟ گفت بله خیلی دلم میخواد. گفتن آقای یه روز اومد تو مسجد، دیدی یه مثلا بنایی داره، یه دیواری میذاره، یه جوری سفید میکنه، یه کاری میکنه که زیر نظر تو نیست. آقای اینجا عصبانی شدی، گفتی به اجازه که تو اومدی تو مسجد جامع، همه کارهای مسجد جامع زیر نظر من باید باشه و فلان، بدون که همش هوای نفس. اگر نه، گفتی که من میخواستم این دیوار سفید بشه، حال چه به دست بنای من سفید بشه، چه به دست یه بنای بیگانه سفید بشه. من هدفم این بوده، بدون کارات برای خدا هست.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
اما جهت دیگری که در آیت الله دستغیب ممتاز بود و بیشتر در آن استوار شده بودند، توکل ایشان بر خداوند جلیل و متعال بود. ایشان روز به روز این معنا را کاملتر می فهمیدند که اسباب به ذات مؤثر نیستند. معنی لا حول ولا قوة الا بالله و معنی این که همه کار دست خداست برای ایشان واضح شده بود و خدا را بهترین وکیل می دانست. در اثر توکل و اتکالشان به خدا، سخنان ایشان تحقیقاً در هر دل پاکی جای می گرفت. همه کس می فهمیدند که ایشان از صمیم دل حرف می زند. اهل این مطالب است، اهل الله شده است. برای آیت الله سید عبدالحسین دستغیب فرقی نداشت حضور خداوند چه با مردم بنشینند یا با مردم ننشینند. خلوت و جلوت ایشان در نسبت با شهود خداوند هیچ فرق نداشت. آنچه دیگران در نشعه بعد یقین پیدا می کردند، ایشان در همین نشعه فعلی به یقین می رسیدند. فهمیده بودند آنچه تأثیر و تأثر در عالم خلقت است از خداوند علی اعلاست و همه رهین منت حضرت
هدیتم.
مرحوم محمد رضا گل آرایش.
مجلس عزاداری ایام محرم مرحوم شهید دستغیب نمونه بود، شاید در ایران میشه گفت نمونه بود، چون افرادی هم بودن که از اصفهان، تهران، مشهد میگفتن ما مخصوص ایام عاشورای شهید دستغیب میوم شیراز. بعضی هم بودن میگفتن ما از اصفهان یا تهران شبای جمعه برای دعای کمیل شهید دستغیب میوم شیراز.
او زندن تنفرو او فتاین تسترو اشتر علی العظیمت جوانه.
ها به خود از خدا، خدایا آخر من را تکانم بده، خدایا قدرتی به هم بده، حبیت جد فی خشیت فکر، دین رو بازی نگیرم، سفر آخرت رو آسان نگیرم، دینداری رو آسان نگیرم، زحمت بکشم، رب علا خدمتی که جواری حرکت کنم، به دست و پا و اعضا و جواره متصل در خدمت به اسلام، مسلمین، اعمال صالح باشم.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
و ازدحام روز به روزم افزوده شد، طوری که همانطوری که آقای بهجت اطال الله عمره فرمود که دیدم در عالم رؤیا تمام اهل شهر رو به این بزرگوار آورد، و سرش هم خیلی روشن بود، چون خدای متعال به این بزرگوار نوری عنایت کرده بود که به نورش دلها رو منور میکرد، قلبها روشن، همه رو به خدا. یک وضعی بود که من حالا مثلا قابل توصیف نمیدونم چجور بیان کنم. اصلا سر تا پا حسینی بود. وقتی روزه میخوند آخر منبرش تفسیری که میگفت، وقتی میگفت یا حسین، اصلا مجلس منقلب
میشد. بدانید اهل غیرت، اهل محبت، حسین میداند اگر اکتاب لشکر به خیمه ها میریزد، برای حفظ حرم، برای حفظ حرمش تا تمام قدرتش روی دین هست، خودش رو نگه داشت، نگه داشت، ولیکن افتاد، سپاس رو افتاد. من همین یک کلمه را اشاره کنم، لا حول ولا قوت الا بالله.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
حضرت آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب یکی از مفاخر عالم اسلام و مجتهدی مسلم در جمیع علوم اسلامی بود، اما نکته مهم امتیاز ایشان در خداشناسی و علم به وحدانیت خداوند علی اعلاست. آقای دستغیب یقین پیدا کرده بودند که غرض از خلقت شناسایی خداوند است، لذا در جمیع مدت عمر تمام هم و مقصد و مقصودشان این بود که این معنا را به مردم بفهمانند.
چگونیم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از
این نفس. جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. صد چندان شود صد چندان شود. من چگویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
خب عزیزان شنونده، فراموش نکنید 162 این شماره سه رقمی متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما میتونید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق این شماره تلفن در اختیار همکاران ما قرار بدید.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب سر رسیدی از غربت بیان، دل خسته دیدم از آوار خیز باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سر
برگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. تو شاعرم بود تا این ترانه داختم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکستم در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرد تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
خب عزیزان شنونده، آرزوی ما سعادت و سلامت برای همه شما هموطنان گرامی است و امیدواریم در این روز پنجشنبه که شب رحمت و مغفرت الهی است، دیگر عزیزان رو فراموش نکنید. ذوی الحقوق، پدر و مادران، آنانی که حقی بر گردن ما دارن، ان شاء الله در این شب رحمت الهی برای این عزیزان دعا بکنید، فاتحه ای نثار بکنید، یاد بکنید، خیراتی بدید. انشالله که همه ما بتوانیم از دعای این عزیزان باز هم بهره‌مند بشیم و به ویژه عزیزانی که به هر حال در دوران حیات پدر و مادر حقی به گردنشون بوده و ادا نکردن، در این لحظات و در